نزل بي يا رب ذرع وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
الهی به اذن تو، به عشق تو، به یاد تو و به نام تو لحظه هایم را از این می‌بندم و مقصدم تنها خوشنودی توست. راز و نیازتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. امیدوارم نیازمندان به دعای خیر رو از دعای خودتون محروم نفرمایید. شما رادیو ایران رو میشنوید. بیست و دوم بهمن روز چیدن میوه نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، همو که به فرمایش مقام معظم رهبری بی نام او انقلاب در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. یک بار دیگه فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو به همه شما تبریک میگیم.
ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. خجسته باد این مبارک بهار به باغ باد، خجسته باد، خجسته باد این گلفشان دیار به بلبلان، خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. نوبت زفر این زمان رسید، به کوری دیده دشمنان شکست شد سخت اهریمنان، صبح پیروزی مبارک باد این ستم سوزی مبارک باد.
خطر رهنمای ماست، به رغم آن دشمن
سر وطن رها شد ز بیم و خطر صبح پیروزی مبارک باد این ستم سوزی مبارک باد
این روز خجسته بر شما مبارک
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
اگه بخوایم از طنز و نقدهای آمیخته به طنز در فضای رسانه‌ای کشور استفاده کنیم، باید اول برای افزایش ظرفیت نقدپذیری در جامعه تلاش کنیم و به این نکته هم دقت کنیم که نقدپذیری امید و نشاط در جامعه ایجاد می‌کنه.
فردا برنامه کاکتوس رادیو گفتگو تلاشیه در جهت ایجاد روحیه نقدپذیری.
کاکتوس، مجله طنز شنیداری.
من آریان باباری هم تهیه کننده برنامه کاکتوس. این برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 16:30 پخش میشه. یک مجله طنز شنیداریه با اجرای آقای علی زراندوز و محمد حسین روانبخش که در این برنامه ما اخبار روز حالا ایران و جهان سعی میکنیم یه نگاه متفاوتی داشته باشیم و نگاه طنز و شوخ طبعانه ای داشته باشیم و نقد هم توی این برنامه جایگاه خاص خودش رو داره.
زندگی آدم‌ها با راهی که طی می‌کنن تفسیر میشه. وقتی یه نفر هدف و مسیری مقدس رو انتخاب می‌کنه و برای رسیدن به اون هدف جونش رو فدا می‌کنه، نام و زندگیش جاودانه میشه.
حکایت جاودانگی پنجشنبه از رادیو قرآن به سراغ راه و روش زندگی یکی دیگه از شهدای اسلام رفته.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت. سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
شهید و انت امامنا لنشد فيك قيام.
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
در تاریخ فرهنگ و هنر و اتفاقات سیاسی و اجتماعی سرزمین ما همیشه زنانی بودند که علارغم محدودیتایی که وجود داشته کارهای بزرگی انجام دادن و مسیر زندگی خودشون و دیگران رو تغییر دادن.
برنامه مهربانوی رادیو تهران فردا به سراغ یکی دیگه از این زنان تاثیرگذار میره.
زرین کشاورزم تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران این پنجشنبه ساعت 18:30 آشنا میشید با بانو فرنگیس هیدرپور و زندگی جالبشون در جنگ و اتفاقایی که براشون افتاده که بانو مهناز فتاحی زندگی ایشون رو در کتاب فرنگیس روایت کردن، کتابی که مقام معظم رهبری از اون از خود شخص فرنگیس و نویسنده کتابش تقدیر کرده و از رشادت‌های این بانوی بزرگوار در گیلان غرب صحبت کردند.
دوستداران فعالیت‌ها و اخبار اطلاعات ورزشی و همچنین مسابقات رادیویی باید خدمتتون عرض کنم که مسابقه ورزشی رادیویی از سود تا سکو
همون محیط سرشار از نشاط و رقابتی که دنبالش می‌گردین و می‌تونین پنجشنبه ساعت 21 باهاش همراه باشید.
سسنکو
با صدا 24 انتخاب آسان است.
سپاسگزارم از این که ما رو میشنوید. اینجا رادیو ایرانه. به آگاهی شما شنوندگان ارجمند میرسونم که فرکانس 1557 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز سیستان و بلوچستان ایستگاه زابل از ساعت 7 صبح فردا 23 بهمن تا ساعت 19 روز جمعه 24 بهمن قطع میشه. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 36 ساعته به دلیل ترمیم خط فیدر انجام میگیره. شنوندگان در استان سیستان و بلوچستان میتونن در این مدت رادیو ایران رو بر روی فرکانس اف ام 90 مگاهرتز بشنون. ممنونیم از همراهیتون در این فرصت. بحث روز کاری از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم به شما.
بحث روز. بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، 22 بهمن سال 99 رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. امروز چهارشنبه 22 بهمن هست، 42 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. مبارک باد بر ملت بزرگ ایران. برنامه بحث روز رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در جام جم. این جشن یادآور دلاور مردی هایی است که در طی این چهار دهه بر ما گذشته و شاهد اون بودیم و ما وارد گام دوم انقلاب شدیم و این روزها رو به شکل متفاوتی داریم، نکو می‌داریم و جشن می‌گیریم و خوشحال هستیم. برنامه بحث روز امروز هم به موضوعات هولوش همین مسئله خواهیم پرداخت. بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنیم با حضور مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارن. ساعت 12:42 است. ۳۹۰۰ پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست در هر کجای ایران اسلامی که هستید. یه بار دیگه 22 بهمن رو به شما تبریک میگم، به شما ایرانیان مسلمانی که امروز به شکل متفاوتی دارید این حادثه بزرگ رو جشن میگیرید. بر همه شما مبارک باشه.
در روزهای اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا و بازیگران سیاست خارجی دولت این کشور با صراحت بیشتری درباره ایران و مسئله برجام اظهار نظر می‌کنند. از خود بایدن گرفته که در مصاحبه با شبکه CBS برداشتن تحریم‌های ایران را منتفی دانست، تا وزیر خارجه‌اش آنتونی بلینکن که بدون اشاره به نقض عهدها و خروج آمریکا از برجام برای ایران شرط و شروط تعیین کرد.
رئیس جمهور بایدن با صراحت بسیار گفته که اگر ایران به پایبندی کامل به تعهداتش بر اساس برجام بازگردد، ایالات متحده هم همین کار را انجام خواهد داد.
همین موضوع را سخنگوی کاخ سفید هم تکرار کرد.
گام اول این است که ایران به تعهداتش درباره محدودیت‌های قابل توجه هسته‌ای بر اساس توافقنامه برجام عمل کند.
آمریکایی‌ها می‌گویند بعد از راستی‌آزمایی ایران به برجام انجام فعلی باز نخواهیم گشت، بلکه مذاکرات جدیدی که محدودیت‌های بیشتری را برای ایران به دنبال خواهد داشت آغاز خواهیم کرد. اما این زیاده خواهی مقامات آمریکایی با پاسخ صریح رهبر معظم انقلاب روبرو شد و ایشان سیاست قطعی ایران در قبال برجام را اعلام کردند.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
در این میان مکرون رئیس جمهور فرانسه مدعی شد که برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان هم باید در مذاکرات با ایران حضور داشته باشند. دکتر روحانی رئیس جمهور به اظهارات مکرون این گونه پاسخ داد:
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. حرف‌های ناروا گفته نشه.
آقای ظریف وزیر امور خارجه نیز در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر دولت‌های غربی در خصوص برجام گفت:
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی رو که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم.
حالا که موضع صریح ایران در ماجرای برجام اعلام شده، به نظر می‌رسد شروط جدید دولت بایدن برای مذاکره با ایران به همان بایگانی خواهد رفت که شروط 12 گانه پومپئو رفت.
ساعت 12:46 هست. از آقای رحمانی به خاطر تهیه این گزارش خیلی ممنون و سپاسگزارم. بیم به استودیوی پخش. آقای دکتر زهروند بهتون خوش آمد میگم و 22 بهمن رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه و 42 سالگرد یوم الله 22 بهمن رو هم خدمت شما و همچنین ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بله، امروز البته آقای دکتر زهروند ما 22 بهمن متفاوتی رو شاهد بودیم، به ویژه به دلیل محدودیت‌های کرونایی، ولی خب باز حضور مردم و اونایی که این در واقع امکان داشتن که حضور پیدا بکنن در فضای مجازی هم به همین ترتیب، شما نظرتون چیه؟ امسال چه گونه برگزار شد؟ به صحبت‌های آقای روحانی هم اگر اشاره بکنید ممنون میشم.
بله، ببینید مسئله این هستش که به هر حال این روز یک روز ملی است و با ویژگی‌های خاص خودش. من تو این عمری که خب توفیق داشتیم در انقلاب بودیم و هستیم، هر سال پرشکوه و بعضی وقتا میشه گفت پرشکوه‌تر این یوم و این روز مورد تقدیر قرار میگیره و بیانگر این هستش که این روز در واقع سمبولیست از هویت ملی ما. بحث از این میکنه که ایران راه جدیدی رو در 42 سال قبل باز کرد و این 42 سال با همه فراز و فرودها و فشارها و تهدیدات متنوعی که همواره باش مواجه بوده، این راه رو پرصلابت پرقدرت طی کرده و از این منظرم باید گفت که به هر حال این اعتبار ماست، این در واقع بیانگر بودن راهبردی و استراتژیک ماست در این بخش از جهان و پژواکش هم در واقع دعوت هست به دیگر ملت‌ها، سایر ملت‌هایی که میخوان همچون ملت ایران سرفراز، مقتدر، آزاد حیات خودشون رو تعریف کنن، بودن خودشون رو تعریف کنن. وجه اعلام بخشی این روز به نظر من بسیار بسیار اهمیت داره. 42 سال ایستادگی، مردانگی، پایمردی بر اصولی که ما در 42 سال قبل بر اون در واقع رأی دادیم و با هم متحد شد.
بله، بسیار خوب. پس اگه اجازه بدید من سوال پیامکی برنامه رو هم اعلام بکنم و چون یک ضلع اصلی این برنامه مردم عزیزمون هستن، از طریق سامانه پیامکی 30900 پاسخ این سوال و نظرتون رو بدید. سوال رو از بیانات رهبر معظم انقلاب استنباط کردیم. از نگاه رهبر معظم انقلاب که در دیدار اخیر با فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، راه‌های افزایش قدرت ملی کدامند؟ یک، تولید قدرت عملی از سوی مسئولان و مدیران. دو، تقویت نیروهای مسلح. 3 مرعوب نشدن در برابر دشمن و 4 همه موارد. خواهش میکنم به 30900 پاسخ گزینه مد نظر خودتون رو ارسال کنید. اگر در مورد اتفاقات این روزها و برنامه هم پیامی یا نکته‌ای دارید خیلی کوتاه برای ما بفرستید به 3900، حتما من از میهمان حاضر در استودیو آقای دکتر زهره‌بند خواهم پرسید. آقای دکتر، بهتره بپردازیم به اهم نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش داشتند و اون شاید سرخط اصلی ترین موضوع در واقع اعلام سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران در برجام بود. به هر حال برجام مهمترین در واقع محور سیاست خارجی ما هست امروز. به نظر شما چرا این موضع اینقدر صریح و قاطع مطرح شد و بازتابش و آثارش چه خواهد بود؟
بله، به هر حال مسئله این است که برجام یک تجربه است، نه برای حتی مردم ایران که برای جهانیان، یک در واقع فرصتی بود که ایران فراهم کرد برای نشون دادن حقانیت خودش و به عبارتی نشون دادن چهره غیر قابل اعتماد غرب و در رأسش ایالات متحده. ایران در واقع نشون داد که نسبت به حقوق خودش تنازل نمی کنه، اما می تونه برای اثبات حقانیت خودش توقفی رو داشته باشه و توی این مسیر به هر حال یک بخشهایی رو متوقف کنه که در برجام این اتفاق افتاد. ایران نشون داد که پرچمدار گفتمان چند جانبه گرایی، پرچمدار دعوت به صلح، در واقع عدالت در محیط بین الملل هستش. در واقع میتونم بگم در برجام ما خواستیم همون موضع استقلال، آزادی و مسئله نه شرقی و نه غربی رو نشون دادیم. سلطه غرب و شرق رو نمیپذیریم، استقلالمون برامون اصل اساسی هستش در همه حوزه ها، از جمله در حوزه علوم و از جمله حوزه هسته‌ای. اما دعوت به آزادی میکنیم، دعوت به امنیت پایدار میکنیم، دعوت به مشارکت در اداره جهان و اداره روابط بین الملل و اینکه قرار نیست کسی بر کسی در واقع سلطه داشته باشه. ما آپارتایت هسته‌ای رو پذیرا نیستیم، آپارتایت در هیچ حوزه‌ای رو، در حوزه علوم و در حوزه سیاست. و در واقع ما اومدیم پنج سال خورده‌ای بخشی از ظرفیتمون رو فریز کردیم، یا حتی برای به اصطلاح اعتماد سازی نشون دادیم که خب ما بحث استفاده غیر صلح‌آمیز نداریم از این ظرفیت. خب متقابلا چه شد؟ 5 قدرت شدن 5 به علاوه 1 سر میز نشستن و قرار شد که متناسب و متناظر با تعهدات، تکالیف این رو بتونن انجام بدن. خب ایران به تمام تکالیف خودش متعهد شد و انجام داد، اما از مطالباتش خبری نشد و طرف مقابل که متناسب با این اتفاقاتی که واقع شد و حتی ایران میتوانست در چارچوب پروتکل و اساسنامه آژانس حتی بر نپذیره ولی پذیرفت، طرف مقابل ما نگاه میکنیم که تخطی های متعددی را انجام داد. با اینکه 2231 قطعنامه سازمان ملل هم اومد پشتیبان شد برای برجام، آقای امریکا بی توجه به قطعنامه شورای امنیت در واقع هم از برجام خارج شد، هم به اون چیزی که وعده داده بود خلافش عمل کرد و نفر بعد از اوباما که آقای ترامپ باشه رفت در مسیر تشدید فشارها و در سمت دیگه اروپایی‌ها رو ما اتفاقا چهرهشون رو آشکار کردیم که این 3 کشور با همه ادعایی که داشتن نشون دادن فاقد اراده استراتژیک در مقابل آمریکا هستن و برای انجام ساده ترین تعهد خودشون که SPV باشه ناتوان بودن. حتی یک سازوکار بخش خصوصی درست کردن تحت عنوان اینستکس، حتی اون رو هم نتونستن عمل بکنن. این در واقع نشون داد که غربی ها چه نگاهی به معاهدات بین الملل دارن.
آقای دکتر زهره‌بند، رهبر معظم انقلاب بر این نکته هم تاکید داشتن که اروپایی ها و امریکایی ها از همون روزهای اول تعهداتشون رو زیر پا گذاشتن و در حالی که ما به تمام تعهداتمون عمل کردیم.
به نظر میاد شاید این بازی دوباره یک جوری دیگری میخواد آغاز بشه و این تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه سیاست قطعی ما رو اعلام کرد به نظرتون بازتابش چه خواهد بود، چه تأثیری خواهد داشت؟
ببین دو تا تأثیر، دو تا صحنه رو من میبینم، یکی در صحنه داخلیه، یکی در صحنه بین‌المللیه. ما اگر به گذشته برگردیم، قبل از امضای برجام حضرت آقا این اشاره صریحو داشتن که من به این مسیر خوشبین نیستم، هشدار دادند و حتی 9 بند رو من به خاطر دارم که ایشون مشخص کردن که اگر دارید وارد این عرصه هم میشوید این 9 بند رو رعایت کنید. اما با توجه که به هر حال صحنه سیاسی بخشیش افکار عمومی است و مردم هستن و جریانات، برای اثبات این و با توجه که ما در دکترین دفاعیمون فعالیت هسته‌ای جایگاهی نداره، این در واقع انعطاف نشون داده شد و گذاشتن که این مسیر انجام شه علی‌رغم همه بدبینی ها. بعد از 5 سال و اندی شما کارنامه برجام رو که میبینی همون چیزی بود که حضرت آقا اشاره فرمودن در گذشتم، خسارت محض. و اما این خسارت محض خروجیش تجربه بزرگیش در سطح ملی،
تجربه، بله،
تجربه این امر در صیانت از اولا در شناخت مصالح امنیت ملی در فضای افکار عمومی و در واقع ایستادگی بر خطوط قرمز و ظرفیت‌های ملی. این بس در صحنه داخلی هست که امروز با توجه به این جمع‌بندی و این ارزیابی که در فضای افکار عمومی به وجود اومده که غرب قابل اعتماد نیست، غرب رشد ایران رو نمیخواد، پیشرفت ایران رو نمیخواد، موقعیت ایران رو نمیخواد، داره میره جلو. نکته بعدی در صحنه بین‌المللی که حالا بعد
ممنونم بعد. خیلی شما واژه تجربه برجام رو به کار بردید. اجازه بدید از آقای دکتر بصیری، رئیس سازمان بسیج رسانه هم که پشت خط ارتباطی ما هستن، بهتون سلام میکنم. آقای بصیری
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوبتون. ببخشید من قرار بود محضرتون باشم اما حالا به دلیل ترافیک و بعضی مسائل نتونستم محضرتون باشم در خدمت.
حالا از طریق خط تلفن هم صدای شما رو میشنویم و تحلیلتون رو. آقای دکتر زهروند، در رفت و در فراز و فرودهایی که ما داشتیم در برجام اشاره به تجربه میکنن، میگن این یک تجربه است برای ما. اصولا ما در 40 سال گذشته هم خب این فراز و فرودها رو دیدیم. به نظر شما تجربه برجام ما رو امروز به کدام سمت رهنمون میکنه با توجه به سیاست قطعی که از طرف رهبر معظم انقلاب در برجام مطرح شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید موضوع برجام یک تکرار تجربه تاریخی بوده که تجربه تاریخی که پیش از اینم بوده، بارها و بارها ما امتحان کردیم. آنچه مسلم است اینه که اگر میخوای پای میز مذاکره بشینی و اهل مذاکره هستی، که اتفاقا باید باشی، که اتفاقا باید با دنیا مذاکره کرد، با همه باید مذاکره کرد، با همه باید حرف زد، تا زمانی که میتونی با حرف زدن، با گفتگو کردن، با مذاکره کردن مشکلات رو حل کنی، نباید به سمت جنگ و به سمت درگیری، به سمت تنش، حالا سطوح مختلف دارم میگم، منظورم از جنگ به معنی جنگ نظامی نیست، به هر شکلی باید تنش پرهیز کنی. در آموزهای دینی ما هم هست، امیرالمومنین یک حدیث مشهور دارد که میگه تا زمانی که میتونم با صلح کاری رو پیش ببرم مایل به جنگیدن نیستم. خب این نکته اوله که ما در نظر بگیریم اهل مذاکره هستیم، اتفاقا انقلابیون اهل مذاکره هستن، اتفاقا کسانی که روابط بین الملل رو حداقل میشناسن اهل مذاکره هستن. تو از طول تاریخ حتی بعد از جمهوری اسلامی ایران ما بارها با آمریکا صحبت کردیم در موضوعات مختلف، اما آنچه مسلم است اینه که ما قرار نیست مذاکره کنیم با نقطه ضعف، با دست پایین. مذاکره کردن با دست پایین در واقع نشستن بر سر میز مصالحه و امتیاز دادنه. مذاکره در طول همین بعد از 1648، بعد از وستفالیا که در واقع قوانین بین المللی شکل جدیدی به خودش گرفت، مرزهای کشورها شکل جدیدی به خودشون گرفتن، بارها و بارها هم اتفاق افتاده. آلمانی ها با آمریکایی ها هم بعد از جنگ جهانی اول هم بعد از جنگ جهانی دوم مذاکره کردن.
آقای بصیری میخواید یه جوری دیگه من بپرسم؟ ببینید تو برجام، خب ما در تاریخ 40 ساله از آقای زهروند هم خواهش میکنم به ما کمک کنن. ببینید ما در مذاکرات الجزایر 598، اونا هم سطوح مشابه همین برجام بود، منتها برجام یک تفاوت‌های شاید بزرگتری داشت. برجام قدرت دیپلماسی ما رو هم نشان داد. آقای دکتر زهروند میگن ما در برجام نشان دادیم که اهل گفتگو هستیم در موضع قدرت. این رو میخوام شما بگید امروز تجربه برجام ما رو به چه سمتی داره؟
شما میگید ما در موضع قدرت بودیم وقتی با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، یعنی آن چیزی که مصوب کردیم موضع قدرت ما رو نشون میداد؟ من به نظرم این اتفاق نبود.